سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 20. با سلام خدمت شما و شبکه خوبتون. توماس یکی از شاگردان من است که شاگرد ممتازی هم هست. به خصوص در درس‌های حل کردنی هوش فوق‌العاده بالایی دارد. کافیست یک بار سوالی را برایش حل کنید تا همیشه در ذهنش میماند. طی جلساتی که شاگرد من بود متوجه شدم که خیلی ساکت است. بچه‌ای بود که تا از او سوالی نمی‌پرسیدم حرفی نمی‌زد. زنگ استراحت هم در کلاس میماند و با خودش صحبت میکرد. البته با خودش که نه، یک کاکتوس داشت که همیشه همراهش بود و با آن حرف میزد. لباسهای آستین کوتاه کم میپوشید. یک بار که پوشیده بود برای جواب دادن دستشو بالا برد که من آنجا متوجه زخمای روی دستش شدم. اوایل فکر میکردم که خانوادهش مشکل دارد، اما بعدها که با پدر و مادر ایشان آشنا شدم فهمیدم مشکل جای دیگری است. او با در آغوش گرفتن کاکتوس به جسمش صدمه میزد. حالا چرا نمیدانم. دیشب من هم در بیمارستان بودم و منتظر نتایج آزمایش مادرم که چربیش بالاست نشسته بودم. وقتی که حال پریشان توماس را دیدم همراه او از بیمارستان خارج شدم تا روی پل همراهش بودم. یک ماشین جلوی راهم را گرفته بود و همین باعث شد تا من کمی دیرتر سر صحنه برسم. شاید باورتون نشه، ولی آنچه که دیدم غیر قابل باور بود. توماس روی هوا آویزان شده بود و در حالی که دستانش در هوا معلق بودند و هیچ دستگیری نداشتند، حالت انگشتانش جوری بود که انگار یکی به زور آنها را گرفته است. اما هیچ کس آنجا نبود. اولش احساس کردم که خیالاتی شدم، اما نه. دقیق‌تر که نگاه کردم باز هم هیچ کس روی پل نبود. به خودم آمدم و فوراً به سمتش رفتم. تا خواستم دستش را بگیرم، حالت بدنش جوری شد که انگار از آن طرف یکی او را رها کرده است. نزدیک آرنجش را گرفتم و او را بالا کشیدم. خیلی ممنونیم از خانم باند که حاضر شدند با ما مصاحبه کنند. طبق گفته گزارشگران، اتاق این پسر پر است از خطوط و نقاشی‌های درهم. نوشته های نامفهومی که با خطی خشن و زشت نوشته شدند. دستان این پسر بچه هم طبق گفته معلمش پر از زخمهای تازه و کهنه است. زیر تخت این پسر بچه عکس های مادرش همراه با نوشته هایش آویزان شده است. نوشته ای که انگام ورود به اتاق نظرت را بیشتر از بقیه به خود جلب می کند را برایتان می خوانم. روز روشن است. کارشناسان ما هنوز مشغول پژوهش هستند و از تلاش‌های شبانه روزی خود دست بر نمی‌دارند. اما واقعیت چیست؟ بدن این پسر بچه رو یک روح تسخیر کرده است؟ بیماری جدیدی در بدن این بچه وجود دارد که کسی هنوز از آن اطلاعی نیافته؟ اصلاً چرا باید نوجوانان ما دست به خودکشی بزنند؟ این کار برای یک جامعه، یک دولت ننگ حساب می‌شود. چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ با ما همراه باشید تا جواب همه این سوالات رو بیابیم. ببخشید، قبل از اینکه برویم من میخواهم با خود توماس مصاحبه کنم، البته اگر مشکلی نباشد. خانم چی دارید بگید؟ ما اصلا تو وضعیت خوبی به سر نمیبریم. توماس هم حال خوبی ندارد. همین که شما رو به خونمون راه دادیم خدا رو شکر کنید. مردم رو ببینید به خاطر پول چی کار میکنند. چرا درک نمیکنید؟ اون پسر الان داغونه، اوضاع رویش خوب نیست. کی میخواید اینا رو بفهمی؟ از خونه ای من برید بیرون. به اون کارشناساتونم بگین گشتن و پژوهش رو متوقف کنن. چند روزه که آرامش رو از ما گرفتید. اگر ببینم ماشین هاتون دم در است از شما و شبکتون شکایت میکنم. حالا جمع کنید بروید. فالا خودشون رو مسخره کردن. توماس در حالی که روی مبل نشسته بود به گزارشگر نگاه میکرد. دستش رو بالا میبرد و با چشمانش به گزارشگر میفهماند که با آنها مصاحبه میکند. پیش از مصاحبه تنها یک شرط دارد و شرطش این است که حرفایش را کامل پخش کنند و کارشناسان هم دست از پژوهششون بردارند. خبرنگار میپذیرد و مصاحبه را آغاز میکند. 1, 2, 3 شروع. بهتر است از اینجا شروع کنم که روز روشن است. زمانی خواهد رسید که انسان‌ها هزاران دلیل و مدرک می‌آورند تا روز روشن را تیره جا بزنند. از علم فیزیک، شیمی، پرتو نور و هر چرا که تصور کنی در هم می‌آمیزند تا اثبات کنند روز تیر است. این را نوشتم تا آیندگان بدانند روز روشن بوده و هست. نوشتن این جمله کار هر روز من است. حرفایی که چند دقیقه پیش زدید. من بیمار نیستم. افسردگیم ندارم. فقط دنیا را با حقیقت‌هایش فهمیدم. شما هم دیر یا زود آن را خواهید فهمید. مطمئناً زمانی که مثل من این حقیقت‌ها را درک کنید، خودتان را نه تنها از پرتگاه پرت می‌کنید، بلکه قبلش سنگسار، شکنجه یا شاید هم اعدام کنید. قطع کنید. بس است. فیلمبردار دوربین را خاموش کند. صبر کن ببینم. کارت رو توجیه می‌کنی؟ میدانی با این کارت پایه خانواده ای رو سست میکنی و جامعه رو به تنش وامیداری؟ فرهنگ عمومی رو خدشه‌دار میکنی و از همه مهمتر کاری میکنی که کم کم جامعه از خانوادت قطع امید و اونها رو طرد کنند. اینها به کنار، بچه های همسنت رو به این کار وامیداری و طوری صحبت میکنید که انگار من یک تابلو در دست گرفتم و وسط خیابان نشستم و میگم خودکشی کنید تا کام روا شوید. خودکشی کنید تا خداوند شما را مورد آمرزش قرار دهد. یا نه، بهتر است روی آن تابلو بنویسم پدرهای بیکار بیایند خودشان را از این پل پرت کنند و من 1,000,000 دلار به حساب خانوادهشون واریز خواهم کرد. چی دارید میگید خانم محترم؟ من از همین جامعه، از همین مردم خسته شدم. از این رفتارهای هیولایی که فقط به فکر خودتون هستید. به قول خودتون یک پسر بچه در این مملکت قصد خودکشی داشته. چرا؟ اشکال از این جامعه است، از این دنیاست. هیچ انسان عاقلی جایی را که به او خوش بگذرد ترک می کند و به جایی برود که از وضعیتش خبر نداره؟ مسلماً نه. شما هم این افکار کهنتون رو دور بریزید و به جای اینکه نگران آمار کشته شدگان باشید، نگران این باشید که جوانانتان دارن می میرند و شما فقط گزارش تهیه کردید. مردم، مسئولین، خانواده و اطرافیان رو متهم کردید. اما شد خودتون رو متهم کنید؟ به قول خودتون یک نفر برای تغییر جهان کافی است. حالا من از شما میپرسم، چرا شما یک نفر نبودید؟ دل سوزاندن و متهم کردن کار هر هیولایی است، اما کمک کردن کار یک انسان است، یک انسان بزرگ. و این را هم بگویم، تمام زندگیم به حرف مردم گوش دادم. از من نخواه که انگام مرگ هم حواسم به آن زبان لعنتی باشد. به قول ملرا، خداوند تواناست، اما تواناییش را در بستن دهان مردم درک نکرده ایم. و اما خداوند توانا، تواناییش را در من قرار داده. پس تا بله، خوب می دانید در خروجی از آن طرف است. این را گفت و به اتاقش رفت. پس از آن هیچ کارشناسی به خونشون نیومد. دیگر خبرنگارها جلوی در خانه میکروفون به دست منتظر نماندند تا خبری جور کنند و به شبکه برای داشتن بیننده‌ای بیشتر گزارش بدهند. حرفای خانم باند تماماً در اخبار پخش شد و هر شبکه تفسیر متفاوتی انجام داد. یکی گفت مشکلات امنیتی و حکومتی، دیگری گفت فقر و فساد، آن یکی گفت خانواده و جامعه، دیگری گفت بیماری‌های نوین. هر کسی به خود چیزی گفت و هیچ کس با خودش نگفت که این پسر میخواست در دنیایی دیگر زنده شود. میخواست بخوابد و جایی دیگر چشم باز کند. چشم باز کند و مادرش را در کنار خود ببیند. شاید حق با این پسر بود. شاید برزخ واقعی اینجا باشد. شاید او تمام این مدت در کنار مرده ها زندگی میکرده و میلوا تنها زنده ای بوده که او میتوانست او را ببیند. یا شاید شبکه ها سودشان را بردند و اشکای مردم را هم بریزند. تنها چیزی که این وسط منصفانه نبود، حرفهای توماس بود که در هیچ شبکه‌ای پخش نشد. تنها در یک شبکه تکه آخر حرفش پخش شد و آن شرکتی که شبکه را اداره می‌کرد برکنار شد و کارکنانش به خاطر خدشه‌دار کردن احساسات عموم مردم و توهین به مقام شریف انسانی بازداشت شدند. و آن این بود، من مطمئن بودم که نمیمیرم. هیچ کس من رو نجات نداد. نویسنده تمام تلاشش رو کرد تا من رو بکشه، چون خودشم از ادامه دادن خسته شده بود. درست ناراحت بودم و تحملش خیلی برام سخت بود، ولی چرا باید ناامید میشدم؟ من که مادرم رو میدیدم، دیگه چی اهمیت داشت؟ به خاطر اینکه دیگران فکر میکنن مرده، منم باید همچین فکری داشته باشم؟ درست وقتی که به پل آویزان بودم فهمیدم ما تنها زنده های روی زمینیم. در بیان 7,998,000 آدم. منظورتون چیه؟ میشه واضح تر بگید؟ پایان هیولایی که هر انسانی از آن گریزان است. عروسک های مردهی که صدایم رو میشنوید. دنیای هیولاییتان تمامی ندارد. گمانم حالا خوب درک میکنی که نویسنده زندگیت هم خودش هیولا بود. هیولایی که در ابتدا به تو از حقیقت گفت، از تغییر نگرش، و چه شد؟ و تو همچنان به دنبال آن پایان رویایی بودی که در دنیای هیولاها وجود ندارد. نامت رو باید گذاشت یک هیولا در جستجوی هیچ. شاید با این نام کمی برای تغییر جهان مفید واقع شدی. برای تغییر هیچ. حق با توماس هاست. دنیای هیولاییتان پایان ندارد. اگر میخواهید هیولا نباشید؟ پایان اپیزود 20 و پایان کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. امیدوارم از شنیدن این پادکست و کتاب نهایت لذت رو برده باشید.